أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در قاعده المؤمنون عند شروطه تا کنون دو فصل گذشت. فصل اول درباره تفسیر شرط بود، تفسیر فصل دوم درباره شرایط صحت شرط بود، فصل سوم درباره احکام شرط صحیح است. اگر شرط صحیح بود حکمش چیست؟ حکم تکلیفی چیست؟ حکم وضعی چیست؟ مرحوم شیخ انصار رضوان الله برای بیان احکام شروط صحیح اول اقسامشون ذکر کرد. فرمود شرط سه قسم تصور دارد: یا شرط وصف است، یا شرط فعل است، یا شرط نتیجه. در این اقسام دو جهت بحث است: یکی تصور صحیح این اقسام، یکی هم دلیل نفوذ این اقسام و صحت اینها. درباره شرط وصف که معنا کردن که کالا دارای این صفت باشد، درباره حکمش برهم شیخ فرمودن به اینکه این وجوب وفا ندارد، برای اینکه اون کالا یا دارای این وصف است یا دارای این وصف نیست. فعلی نیست که در اختیار مکلف باشد تا حکم پذیر باشد از قبیل وجوب وفا. اگه کسی شرط کرده که این اسب باید از فرون نجات باشد، یا این خونه باید رو به قبله باشد یا بر خیام باشد، این یا هست یا نیست. دیگر فعلی نیست که به عهده فروشنده باشد تا بگیم وفای بو واجب است. چون شرط وصف بین وجدان و فقدان است و هر دو از اختیار بایع بیرون است، چیزی که در اختیار مکلف نیست تحت تکلیف نیست. بنابراین المؤمنون عند شروطهم لاجب این قسم نیست، مختص به قسم دیگه است. این بیان روشن مرحوم شیخ انصاری که فرمود پس المؤمنون عند شروطهم مختص به غیر این قسم است. سه تا نقد رو این فرمایش شده بود: یکی اینکه المؤمنون عند شروطهم که شما میگید، ما بحث در خصوص المؤمنون عند شروطهم نیست، بحث در احکام شرط صحیح است. احکام شرط صحیح رو باید از ادله نفوذش استفاده کرد. دلیل نفوذ شرط سه تاست: یکی از شرط و جائز و بین المسلمین است، یکی المؤمن شروطی هم است، یکی هم که شما هم اصرار دارید که شرط زیر مجموعی اون عقد است، مشمول اوفو بالعقوده. اگر چنونچه دلیل شرط خصوص اوفو بالعقود بود، بله شما می توانستید بفرمایید به اینکه این اوفو وفا را واجب می کند. وفا هم فعل مکلف است. درباره شرط وصف که امر دار بین وجدان و فقدان است، فعلی در کار نیست تا مکلف مأمور به وفا باشد. اینو ما فعل جمله و نه بل جمله می پذیریم. اما اصل بحث ما در دو قسمت است: یکی مبنای شماست، یکی بنای شما. مبنای شما در اصول مبسوطاً اونجا بحث شد، اونجا روشن شد که این نمیتواند تام باشد. مبنای شما این است که در این گونه از موارد اونچه که شارع جعل میکند حکم تکلیفی است و حکم وضعی به دنبال او میآید. شارع مقدس وجوب یا حرمت جعل میکند، صحت یا بطلان تابع این وجوب و حرمت است و مانند دو. که حکم تکلیفی اصل است یک، حکم وضعی تابع آن است دو. اگر جای حکم تکلیفی نباشد، اون دلیل مختص به غیر امور دست این سه. چون مبنای شما در اصول این است، المؤمنون عند شروطهم ناظر به وجوب وفاست. جایی که وجوب وفا فرض ندارد المؤمنون شامل نمی شود، پس شامل مخصوص غیر این است. این مبنای شما، این مبنا در اونجا روشن شد که ما باید اقسام چهارگانی که در این گونه عموم هست تصور بکنیم تا به خوبی روشن می شود که این مبنا ناتمام است. گوشی از اینها رو مرحوم اسلام کاظم رضوان الله دو تعلیقهشون بیان کرده. واید است که ما در این گونه از موارد که هم حکم تکلیف، بعضی در موارد که حکم تکلیفی محض است، مثل وجوب رد سلام، جواب سلام و مانند دیگه، صحت قضا داره و نداره و امثال ذالک نیست. بعضی از امور است که هم تکلیف رو به همراه دارد هم وضع رو. چند قسم تصور می شود، آیا درباره المؤمنین شدهم یا رفع امتی و مانند آن هم حکم تکلیفی جعل می شود، حکم وضعی، هر دو در عرض هم جعل می شود، یحتمل، یا نه اون چه که مجعول بالاصال است حکم تکلیفی است و حکم وضعی تابع آن است که شما می فرمایید، یعنی شما شیخ، یا اون چه که مجعول است حکم وضعی است و حکم تکلیفی تابع اوست، چون که رقبایتون فرمودن، یا نه اونچه که مجعول است بالاصاله در این گونه از موارد حکم وضعی است و ما انن حکم تکلیفی را کشف میکنیم، نه اینکه حکم تکلیفی تابع باشد. بین استکشاف و بین استتبا که قول دوم و اینهاست خیلی فرق است. استکشاف قول چهارمه، استتبا حالا یا استتبا تکلیف یا وضع قول دوم سوم. بالاخره این موانع چهارگانه در اصول مطرح است و مبنای شما این چیزی نیست که مورد پذیرش بسیار از بزرگان باشد. خب هزا اولا اشکال مبنایی به اصول واگذار بکنیم که آیا این مبنا درست است یا درست نیست، آیا کلل حکمین جعل می شود که احتمال اول است، یا حکم تکلیفی جعل می شود و حکم وضعی تابع است که شما می فرمایید، یا حکم وضعی جعل می شود و تکلیفی تابع است که رقباتون دارن، یا حکم وضعی جعل می شود ما استکشاف داریم نه استتبا، کشف میکنیم که در رتبه سابق شارع مقدس حکم تکلیفی رو وضع کرده است که احتمال چهارم است. علی ای حالین، اگر چنونچه المؤمنون، اگر چنونچه این دلیل مستقیما باید حکم تکلیفی رو جعل بکند و حکم وضعی از اتباعید بکند، این درباره عبادات ممکن است درست باشد، یعنی اول وجوب ادا میاره بعد مسئله وجوب قضا، بعد یا وجوب تکلیفی میاره بعد صحت و بطلان او رو همراهی میکنن، صحت و بطلان، قضا و ادا، این گونه چیزا وضعی است، آیا این نماز صحیح است، آیا قضا دارد، اینا وضعی است، باید خوندش تکلیفی است. این در باره احکام عبادی ممکن فرمایشون تام باشد، ولی در معاملات که بنای اصلی اونها تأسیس نیست، امضاست و وضع است، نه تکلیف، در باره اونها درست نیست. اصل معاملات امضایی است الا ما خرج به دلیل، و وضعی است نه تکلیفی الا ما خرج به دلیل. اگر چنانچه این صورت شد، شما نمیتوانید بدون فرق گذاشتن بین عبادات و معاملات بفرمایید اصل در جعل تکلیف است و وضع او رو تبعیه. این یکی. ثانیا ادله بحثم که نگاه میکنیم، با صرف نظر از اینکه محور بحث معاملات است، ادله بابرم که ملاحظه میکنیم، میگیم ادله لسانشون وضع است نه لسانش تکلیف. دلیل اول از شرط جائزون بین المسلمین است که لسانش وضع است، جائزون یعنی نافذون. دلیل دوم همین قاعده معروف المؤمن عند شروطهم است که توش وضع در میآید نه تکلیف. یعنی مؤمن آدرسش این است، شناسنامش این است که پای امضاش ایستاده. همین، تکلیفی در کار نیست مگر اینکه به تبع اون باشد. اشکال سوم این است که اگر چنون چه المؤمنون عند شروطهم مختص به این غیر این قسم است، شامل این نمیدیم شود، پس به چه دلیل شما اینجا فتوا به خیار دادید؟ المؤمنون عند شروطهم که شامل وصف شرط الوصف نمی شود. اگر شامل شرط الوصف نشد پس چه دلیل خیار هست؟ معلوم است هم کاظم رضوان الله که به این اشکال توجه کرده، خودشون هم این اشکال دارن. این اشکالی که از جامعه روایی نایل اینا هست، منو اصلا هم دارن. ولی مرحوم سید میفرما به این که مگر ایشون به اجماع تمسک بکنن، بگن در این گور از موارد ما اجماع داریم که خیار تخلف شرط هست. خود مرحوم سید به این اجماع خیلی بها میداد، در موارد دیگر هم گذشت و روشن شد که به این اجماع ها نمیشه تمسک کرد. در معاملات اجماع تعبدی بسیار کم است. بر فرضم که در معاملات اجماع تعبدی منعقد بشود، در صورتی است که ما دلیل لفظی نداشته باشیم، غالب همین مجمعین به همین عموم المؤمن عند شروطهم استدلال میکنن، یا به الشرط سال ناف جایز بین المسلمین استدلال میکنن. بنابراین احراز اینکه اجماع تعبدی در کار است نیست. این راه حلی که مرحوم سید رضوان الله علیه برای برون رفتی از اشکال برهم شیخ مطرح کردن ناتمام است. این اشکال برهم شیخ وارده. اگر المؤمنون عند شروطهم این قسم اول را نمیگیرد، پس به چه دلیل خیار تخلف شرط شما فتوا بدهد؟ فتوا به خیار تخلف شرط میدی. خب میمونه قسم شرط الفعل. شرط الفعل چون بحث مبسوط داره، مرحوم شیخ تمام مسائل رو گذاشتن رو شرط الفعل که بعد خواهد آمد. یه نقد فعلی درباره شرط الفعل مثل شرط الوصل مطرح است، بعد برسیم به سراغ اون تفصیلش. اونجا وقت خیار مجلس شد به جوب وفا رو به دنبال دارد. اگر چون چه یکی سی گفت فسختو دیگری برای واجب است بپس، نه اونجا که ایشون یه همچه فرماشی نداشتن آشکار بکنیم که، اگر اونجا که نفرمودن این دلیل شامل خیار مجلس نمیشه که. این حکم وضعی الا ولا با تکلیف رو به همراه دارد. اگر چون چه البیان بالخیار مالا میفترقا، یکی گفت فسختو بعد دیگری واجب قبول کنه دیگه، همون در جاییست دیگر. الان همینجا اگر هر دو باشه کن، احتمال اول است. احتمال اول اینه که شعر مقدس در رفع ان امتی دو چیز بعض کرده، یکی مؤاخذه را برداشت، یکی اعاده را برداشت. اگر کسی مکرهن بعض اجزای نماز را ترک کرد، هم وجوب اعاده، وجوب اعاده برداشت شد، هم صحت صلات ثابت شد. اگر این دو تا حکم وضع بشه که همون احتمال اول است، مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود بن که در رفع عن امتی تز مؤاخذه برداشت شد، اون صحت و امثال ذلک تابع است، رقباشون فتوای دیگه میدن. در خیار مجلس اگر که اینچه احد البیعین گفت فسختو، بر دیگری قبول واجبه دیگه. ما حکم وضعی که بدون بارش تکلیف نباشد که نداری. این شخص حق فسخ داشت، فسخ شد، بر دیگری واجبه قبول بکنه دیگه. یکی بر خودش هم دیگه حرام تصرف بکنه. دوتا اگه کسی گفت فسختو، یعنی این ملک به مالک اصلیش برگشت دیگر، دیگه نمید رو فرش بشینه. فرشی که خرید با خیار مجلس بعد گفت فسختو، دیگه حرام داشت تصرف بکنه. اون شخص هم حرام در مشتری هم حرام در سمن تصرف بکنه و از همیشه تکلیف رو به دنبال دارد دیگر. منتها اونی که مجعول بالاصل است به فرمایش مرحوم شیخ در رفع عن امتی تست و مانند اون تکلیف است بالاصاله و از او را همراهی میکنند. خب در جریان شرط الفعل برای اینکه خوب تصویر بشه و بعد وارد احکامش بشیم، در جریان شرط الفعل این مطلب هست. شما ملاحظه فرمودید یه وقتی که شرط فعل میکند که خودش انجام بده بالمباشره یا خودش انجام بده به تسبیب یا شخص ثالث انجام بده، در جریان شخص ثالث اونجا جعل خیار مطرح است و معذوری ندارد که گاهی خیار برای مشتری است، گاه خیار برای بایی است، گاه خیار برای شخص ثالث. این فروشنده میگوید چون فلون شخص فلون یا پدرم یا برادر بزرگم کارشناس این قسمتن، من اختیار دادم به اونها، اگر اونا فسخ کردن منم فسخ، اونا قبول کردن منم قبول، اونا نکول کردن منم نکول. این جعل الخیار للبایه او للمشتری او للشخص ثالث این فرض صحیح دارد. اما شرط الفعل، این شرط الفعل برای شخص که فلان شخص ثالث کار رو بکنه یعنی چی؟ یه وقت است که فعل را خود مشترط عهده میگیرد بالمباشره، این صحیح، به تسبیب اینم صحیح، اما میگه به شرطی که فلان کس این کار رو بکند. خب فعل اون شخص که مقدور ما نیست. شرط اول از شروط هفت‌هشت‌گانه صحت شرط بود کنه مقدورن للمشتری، فعل غیر که مشروط مقدور انسان نیست، چگونه شما شرط بکنید فعل غیر را؟ پس این که فرمودید شرط الفعل گاه مال خودش است مال اجنبی است، این اجنبی که باطل است چون مقدور نیست. نه، اون جایی که به تسبیب مقدور باشد همین است که میگد من اون در تقویبت یا خواهش مرا یا امر مرا میپذیرد. یه وقتی من به تسبیب یعنی کسی رو اجیر میگیرم این کار میکنم، یه وقتی نه تحت امر است انسان امر میکنن، یه وقتی نه خواهش پذیر است با خواهش تمنی حل میکنن. اونی که با خواهش و تمنی حل میکند عرف او رو مقدور میدوند، ولو اینکه این تحلیل عقلی فعل هیچ کس مقدور دیگری نیست. پس اینکه شما میفرمایید گاهی شرط الفعل فعل مال بایه باشه یا مشتری باشه یا شخص ثالث باشه، اون شخص ثالث رو باید درست بررسی کنید. خب شیخ توضیح ندادن که فرمانبر باشه. فرمانبر باشه که میشه به تسبیب یعنی کارگر انسان باشه، اگر تحت اختیار انسان باشه انسان به او امر و نهی بکنه او عجیل است، این به تسبیبه دیگه. اما اگر یک کسی باشه که تحت امر نباشه، تسبیبی باشه نه مباشرت باشه، این مقدور نیست. خب برسیم به این شرط الفعل. بحث کوتاهش از در تصور موضوعی همین مقدار است، اما از در حکمی بحث فراوانی دارد که مرحوم شیخ فهمید فیه مسائلی که مسائل فراوانی دارد که بعد بخواست خود رو قادم. عمده شرط نتیجه است. این شرط نتیجه اگر به این معنا باشد که با تصور بشه بعد تو دلیل و نفوذش رو بحث کنیم، شرط نتیجه یه وقت به این است که در متن عقد شرط میکنن که خیاطت را اون مشروطون له مالک باشد. اگر یه وقتی در ضمن عقد شرط خیاطت، حیاکت، کتابت به مانند آن انجام دادن، این شرط الفعل است، یعنی مشروطون علی متعهد است که این کارا را برای مشروطون له بکنن، خب این شرط الفعل است. یه وقت است نه به نحو شرط نتیجه است نه به نحو شرط الفعل. این شرط نتیجه یعنی کاری من انجام نمیدم، همکنون اون را ملک شما کردم. یه بحث در این است که اون شی اگر سبب خاص دارد که این شرط خلاف شرع است، اگر سبب خاص ندارد که این شرط میتواند مشروع باشد. اون شرطی که سبب خاص دارد، مثل که در متن عقد شرط بکنند، بگن من این کالا را به شما بفروشم به شرطی که فلون دختر همسر فلون پسر باشد، بشود، با همین. این درست نیست، برای که نکاح یه صیغه خاص میخواد، یه سبب مخصوص میخواد. و همچنین درباره طلاق، اگر در ضمن عقد شرط کردن که فلون زوجه از فلون زوجش مطلقه بشود، که با همه این شرط طلاق پدید بیاید، این هم خلاف شرع است، چون اون صیغه مخصوص و الفاظ خاص خودش میطلبد، سبب خاص خودش میطلبد. اگر اون شی سبب خاص نخواد، با شرط نتیجه در ضمن عقد حاصل می شود، فعل جمله. حالا این رو درست با تصویر بکنیم تا دلیل نفوذش ذکر کنم. تصویرش مثلا جریان همه خیاطتی که مثال می زدن، این کاری که انجام می دادن، فلون کار را، فلون بنا را، فلون نقشه را، فلون طراحی را برش انجام بدن، طراحی مال او باشه. این یه وقتی به صورت التزام، الان ملتزم می شود که فلون شی ملک مشروطون له بشود. الان در ضمن عقد شرط خیاطت می کند، یعنی خیاطت ملک تلق مشروطون له بشود. بنابراین اون مشروطون له گذشته، حالا یا بایست یا مشتری، گذشته از اینکه عهد العوضین رو گرفت، مالک خیاطت هم شده است. حالا او باید تسلیم بکند، البته چون مالک خیاطت است باید تسلیم بکند، ولی بالفعل اون خیاطت ملک تلق این مشروط الله شد. این تصویر صحیح دارد، خیاطت هم ملکیت خیاطت هم سبب خاص نمیخواد. لیکن ما یه چیزی پیش خودمون درست بکنیم، یا بریم به سراغ غرایز و ارتکازات مردمی ببینیم که شرط چیه. وقتی خودمون بخوام درست بکنیم، بله این که نفسه صحیح است و ممکنه که این چنین اتفاق بیفته، ولی وقتی به سراغ غرایز مردمی و ارتکازات عرف میبینیم، میبینیم یه همچیزی تو حیط شرط نیست. چرا؟ بلکه ما یه شرط داریم، یک اجاره، اجاره اجاره است، شرط شرط. اگر در ضمن عقد بی شرط خیاطت کردن و معناش آن است که بالفعل خیاطت را مشروطون له در ضمن مشترد مالک است، یعنی مثل اجاره است دیگه. الاجارتو ماهیه؟ اجاره تملیک منفعت است دیگه. شما یه منفعتی رو ملک دیگری کردی، مگر اجاره غیر از تملیک منفعت است؟ یه وقت است که تملیک منفعت با تسلیط عین همراه است، مثل که منفعت مغازه یا منفعت خانه را ملک مستأجر کردید، خب بالاخره باید خانه یا مغازه رو در اختیارش قرار بدید، او رو بهش مسلط بکنید. یه وقتی این منفعت را تملیک او کردید که من این کار رو برای شما میکنم، اما خودتون رو که تحت سلطه و قرار نمیدید، که شما تو مغازه‌تون نشستید این کار رو انجام میدید، او هر وقت آمد تحویل میگیره. شما اون چرا که تملیک کردید و اون شخص بر عهده شما مالک است، خیاطت است، باید این صبح را غمیز کنید. بسیار خوب، دیگه سلطه‌ای در کار نیست. در اجاره اساس کار تملیک منفعت است، حالا اما به تسلیط العین یا بدون تسلیط عین. اگر خانه و مغازه و همسار ذالک باشد، با تسلیط عین همراه است. اگر شخص باشد که شخص بشه اجیر و شخص بشه موجر، خودش رو اجاره بده به کاری رو تملیک دیگری بکنه، تسلیط در کار نیست. خب اگر کسی اجیر شد، یه خیاط اجیر شد که ثور کسی را غمیز کند، این پارچه را پیرهن کند، قبا کند. در اینجا غیر از اینکه این شخص عجیر شونده خیاطت را ملک اون شخص کرد، چیز دیگه است؟ آیا شرط الخیاطه عقد اجاره است؟ یعنی این شخص مشروط له مالک این خیاطت شد، اونجوری که مستأجر مالک خیاطت می شود؟ اگر چون چه خیاط نخواست خیاطت بکند، باید عوض خیاطت بده. اون روز اگر چون چه خیاطت اجرتش این مقدار بود، این مقدار رو گرفت و خیاطت را تملیک مستأجر کرد. این کسی که یک ثوبی آورد، پارچه آورد تا این خیاط این پارچه را قبا کند، یه عقد اجاری بین مستأجر و مزر بسته شد. مستأجر اون صاحب لباسه، مزر و اجیر این خیاط است. این اجرت را گرفت که خیاطت را تحویل او بدهد. بعد حالا بعضی مدتی خیاطت نکرده، اون شخص خیاطت را مالک است، نه اجرتی که داده، چون عقد همچنین لازم است مگر اینکه فصل بکنن. چون فصل نکردن و خیاطت انجام نداد، اون مستأجر خیاطت را مالک است. الان اگر مزد دوخت دو برابر شد، این شخص خیاط باید دو برابر اون چرا گرفته بپردازد، بلکه باید خیاطت تحویل بده. این خیاطت اگر مثلیست مثل قیمیست قیمت. در اجاره سخن از تملیک منفعت است، ولی تو شرط یه هم چیزایی نیست. بله ما میتوانیم پیش خودمون ببافیم، ولی این بافتهای ما کاربرد عملی ندارد. اون چه محل ابتلای عملی مردم است، محل ابتلای علمی فقیه. فقیه باید حرفی بزند که کاربرد بیرونی داشته باشد، وگرنه یه چیزی پیش خودش درست بکنه که محل ابتلای عملی مردم نیست، این فقط ثمره علمی دارد، این کاربرد فقهی ندارد. اون چه محل ابتلای عملی جامعه است، محل ابتلای علمی حوزه ها باید باشه. خب حالا ما آمدیم گفتیم شرط الخیاطه، شرط الخیاطه یعنی الان اون مشروط له خیاطت را مالک است. خب این شده اجاره، که انگلیسی شرط نیست. صحیح است اگر عقد اجاره سبب خواست نخواد، اما این کار التزامات مردمی نیست، این غرایز عرف اون امضا نمی کنند. پس این قسم نیست. و اگر چنون که این شرط الخیاطه به این معنا باشد که من ملتزمم که این خیاطت را تملیک بکنم، این فقهاً صحیح است، ولی از بحث ما میتونه بیرون باشه. چرا؟ برای اینکه این التزام شرط الفعل است. شما ملتزم شدید که یک کار رو انجام بدید، ملکیت را شرط نکردید، تملیک را شرط کردید. تملیک کار شماست دیگه، فعل شماست. این شرط النتیجه به شرط الفعل برمیگرده. هر حکمی که برای شرط الفعل بود برای این هم هست. اما اگر فقط صرف التزام باشد، من متعهدم خیاطت کنم، چیزی ملک شما نیست، من متعهدم، منتها این تعهد بخواهد عملی بشود به این است که من برای شما خیاطت بکنم، که این التزام یه التزام محض است، نه انشاء ملکیت است، نه التزام به انشاء تملیک که اون یکی بشه اجاره، این یکی بشه شرط الفعل. نه از آن است نه از این، یه تعهد محض است. من این تعهد رو باید عمل بکنم. عمل کردن هر چیزی هم بحثه به خودش است، و عمل کردنش به اینه که من خیاطی بکنم. خب پس این راه دارد که ما المؤمنون عند شروطهم رو به این تعهدات بدونیم. این گونه از بحث ها میتواند در شرایطی که یک حکومت حکومت اسلامی شد، تعهدها، کنوانسیونها، قصنامه ها، میثاق ها، این رفت آمدها با یه امضا حل میشه که میتواند بچه فقهی پیدا کنه، وجوب وفا داشته باشه، گاهی هم میتونه صحیح نباشه و از وجوب وفا خارج باشه. این قاعده المؤمنین شده هم کاربرد فقهیش خیلی زیاده. بسیاری از این تعهدها رو همین المؤمنین شده هم هست که وجوب رو به همراه دارن. خب پس این قسم سوم صحیح هست و نافذ است و نفوذ کل شیء به حسب المؤمن عند شروط هم که رو میگیره نافذ هم هست و نفوذ کل شیء به حسب، اگر تسبیبی است تسبیبی، اگر مباشرت است مباشرت، اگر عین است عین، اگر منفعت است منفعت، اگر حق است حق. امضا کردن که حق تعریف را فلان کار بکنند، امضا کردن حق کشف را بو بدن، امضا الان یه سلسله حقوق است که قبلا نبود. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد امام رضوان الله، ایشون اگه نظر شریفتون باشه فتواشون بود که حق تعلیف چیزی نیست، حق تعلیف رو قائل نبودن. اما الان کسی در این زمان فکر بخواد فکر بکند بدون حق تعلیف اصلا نمیتونه فتوا بده، زندگی سازه. حق کشف یه امر غلایی است، چرا صد به حق تعلیف؟ حق ثبت و یک کسی رفته فحص کرده یک زمین رو شناسایی کرده دیده این زمین میتواند برای فلان کشاورزی خوب باشد، برای فلان کشاورزی دیگه خوب نیست، این زحمت او رو ثبت داده، این حق اوست، باید این حق رو محترم شمرد. اگر چون چه به او تعهد کردن او رفته این کار کرده به نام خود ثبت داده، المؤمنین شروط هم شامل حالش می شود. حق ثبت از این قبیل است، حق کشف از این قبیل است، حق اختراع از این قبیل است، حق فناوری از این قبیل است. داروی رو کسی کشف کرده خب کسی نمیتونه مثل او بسازه. این چنین نیست که اگر کسی یک زحمتی کشیده یک کاری رو کرده بگیم خب فرق نمی کند که علم برکت است تو ما ازش استفاده میکنیم، بله ازش استفاده میکنیم، ولی حق او رو بردازید. این گونه از حقوق تأسیسی نیست، امضایی است و خطوط کلی دین هم امضای این بنای عقلاست الا ما خرج به دلیل. بنابراین اقسام سگانه‌ای که مرحوم شیخ ترسیم فرمودن این وضعش حدودش روشن شد و حکم قسم اول روشن شد، حکم شرط و نتیجه هم تا حدود روشن شد، بیشتر شاید لازم نباشه. عمده شرط الفعل است که مرحوم شیخ فرمود مسائل وسیع فعل روی همین شرط الفعل است که بیان خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.